چش بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در پایان نشست هسته‌ای در سئول، رهبران جهان تعهد کردند علیه تروریسم اتمی اقدام کنند. عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 360 تن در سال گذشته در ایران اعدام شدند. دولت سوریه طرح صلح کوفی عنان را پذیرفت. در پایان نشست امنیت هسته‌ای در سئول، رهبران جهان تعهد کردند علیه تهدید تروریسم اتمی اقدام کنند. در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه در این زمینه منتشر شد، آمده است مسئولیت بنیادی تمام ملت‌ها این است که مواد اتمی را از دسترس تروریست‌ها دور نگه دارند. در این بیانیه تاکید شده که تروریسم اتمی از سخت‌ترین چالش‌هایی است که امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند و برای مبارزه با آن به راهکارهای شدید ملی در هر کشور نیاز است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اعلام کرده است شمار اعدام‌ها در ایران در سال 2011 به طور چشمگیری افزایش یافته است و در این سال دست کم 360 تن اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر گزارش سالانه خود درباره صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی را روز سه‌شنبه منتشر کرد. سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرده است پرونده 2/3 اعدام شدگان در ایران در سال 2011 در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است. سخنگوی کوفی عنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت سوریه طرح صلح دبیرکل سابق سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه را پذیرفته است. احمد فوزی، سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، گفت آقای عنان این را قدم مهمی برای پایان خشونت و خونریزی در سوریه می‌داند. به گزارش الجزیره، کوفی عنان از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواسته است تا تعهدهای خود را به سرعت به مرحله اجرا بگذارد. احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگاران زندانی در رجایی شهر، روز سه‌شنبه به مرخصی آمدند. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی محمودیان پس از 2.5 سال در زندان اولین باری است که به مرخصی می‌آید. احمد زیدآبادی در تابستان گذشته چند روز به مرخصی رفته بود. وی رئیس سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت بود که از سال 88 به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود. احمد زیدآبادی توسط دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی محکوم شد. فرمانده کل سابق ارتش ترکیه ایلکر باشباگ محاکمه خود را نمایش کمدی بیکفایتی توصیف کرد و گفت صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. این فرمانده سابق ارتش که در حدود 2 سال پیش بازنشسته شد، به همراه چندین افسر دیگر متهم است که قصد داشتند دولت رجب طیب اردوغان را سرنگون کنند. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 3 عضو سپاه قدس و 2 شرکت ایرانی را برای ارسال به سلاح به سوریه تحریم کرد. 1 شهروند نیجریه نیز به همین اتهام تحریم شده است. خب عزیزان، در اینجا از شما دعوت می‌کنم، ضمن خداحافظی که از شما می‌کنم، یک بار دیگه یکی از برنامه‌های مرور بر رخدادهای سال گذشته را بشنوید. برنامه‌ای درباره سیاست خارجی ایران در سال 1390 که همکارم رضا جمالی تهیه کرده است.
در سال 1390 انتشار گزارش متفاوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن برای نخستین بار مستقیماً به ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره شد، موضع‌گیری تند کشورهای غربی و در پی آن شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و همچنین تهدیدات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را به دنبال داشت. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، درباره سیاست خارجی ایران در حوزه هسته‌ای در سال 1390 به رادیو فردا می‌گوید:
از زمانی که آقای صالحی به عنوان وزیر خارجه انتخاب شد، با توجه به سوابق سیاسی و فنی او انتظار می‌رفت که چالش‌های دیپلماسی اتمی ایران با کمک ایشون کاهش پیدا بکنه. نه تنها این چالش‌ها رو به کاهش نبود، همینطور در نتیجه برنیامدن خواسته‌های جامعه جهانی، ایران نه تنها بانک مرکزیش در ادامه چند بانک دیگر مورد تحریم مستقیم جامعه اروپا و آمریکا قرار گرفت، بلکه جامعه اروپا نسبت به خرید نفت ایران هم ابراز عدم تمایل کرد. و به نظر من علت عدم توفیق آقای صالحی در مقام وزارت خارجه برای پیشبرد دیپلماسی اتمی ایران، نبودن یک قدرت متمرکز در داخل و چالش‌های درون سازمانی حاکمیت سیاسی ایران بوده و در نتیجه نداشتن قدرت و نبودن مرکز واحد تصمیم گیری، دیپلماسی اتمی ایران چالش‌های خارجیش نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه رو به افزایش هم بوده.
اما در تبیین و تفسیر رابطه ایران و غرب در سال 1390 تنها مسائل هسته‌ای تعیین کننده نیست و دیگر فاکتورهای ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی و نیز تحولات منطقه و جهان تأثیرگذار بودند. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای ایرانیان آمریکا، در تحلیل سیاست خارجی ایران در سال گذشته در ارتباط با غرب و به ویژه آمریکا معتقد است:
در رابطه با دنیای غرب، مخصوصا اروپا، هیچ وقت ایران اینقدر در این 20 سال گذشته با اروپا دچار مشکل نبوده، تا جایی که حتی اروپا نمیخواد نفت ایران رو دیگه بخره. و اما مشکل اصلی ایران واقعا امریکا بوده، متحد اصلیش اسرائیل. و در این رابطه هم ایران در سال 1390 در موضع دفاعی بوده، کار به یه جایی رسیده که تهدید جنگ علیه ایران به یه حرف عادی شده، یعنی چیزی که در چارچوب قوانین بین‌المللی باید غیر قانونی تلقی بشه. خب این عمق مشکل سیاست خارجی ایران رو نشون میده. برای اولین بار شاید در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی اومد و اقرار کرد که یک جنگ با دنیای غرب احتمال بالایی داره. این خیلی مهم بود، یه نقطه عطف بود تو تاریخ زندگی جمهوری اسلامی، برای که جمهوری اسلامی همیشه این تهدیدها و تحریمها و اینا رو در واقع میگفتن جنگ روانیه. برای اولین بار بازم تو تاریخ جمهوری اسلامی اومد در حداقل در حرف از سیاست تهدید در مقابل تهدید استفاده کرد و اون را کرد اساس سیاست خودش در قبال اسرائیل و امریکا.
یکی از مهمترین بخش‌های سیاست خارجی ایران در سال 90 چگونگی روابط با کشورهای همسایه بود. ایران در شمال با جمهوری آذربایجان روابط پرفراز و نشیبی را دنبال کرد، در حالی که با پاکستان پس از سالها گام‌های عملی برای احداث خط لوله گاز برداشته شد، اما از سوی دیگر با بعضی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روابط سیاسی با چالش‌های تندی همراه بود. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در آمریکا، در توضیح سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای همسایه در سال 90 به رادیو فردا میگوید:
سالی که گذشت فکر می‌کنم سال به هر حال پرتنشی بود برای ایران با توجه به اتفاقاتی که به خصوص در منطقه و این بهار عربی افتاد. روابط ایران تفاوت چندانی با گذشته در رابطه با کشورهای مثل افغانستان یا پاکستان اینا رو ما ندیدیم، با توجه به حتی کشته شدن اسامه بن لادن. در رابطه با عراق هم سیاست کمافل سابق بود در حمایت از دولت کنونی عراق. در رابطه با عربستان به خاطر وجود آمدن مسئله بحرین، رابطه این دو تا چندان جالب نبود. کشورهای خلیج فارس شروع کردن انتقاد کردن جدی‌تر از ایران در رابطه با مسئله حمایتش از مخالفین در بحرین و همچنین در سوریه. بنابراین اینها نکات مثبت منفی بود که پیش در سیاست خارجی ایران به کشورهای همجوارش ازشون نام بود.
اما یکی از مهمترین بخش‌های سیاست خارجی ایران در منطقه در قبال بهار عربی بود، تحولاتی که ایران آن را برداشته از انقلاب اسلامی خود معرفی کرد. اما در این حال با رخداد این تحولات در کشورهای مختلف منطقه سیاستی دوگانه پیش کرد. امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی، در توضیح موضع پیچیده ایران در قبال بهار عربی به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی جمهوری اسلامی از آنچه بهار عربی خوانده میشه هم خوشحال هم نگران. خوشحال به این معنا که فکر میکنه رژیمای جدیدی که در این کشورها روی کار میان، کشورهایی مثل مصر و لیبی و تونس، ممکنه رژیمهای ضد آمریکایی باشند، ولی نگران و ناراحت بدین سبب که ممکنه رژیمای آینده این کشورها زیر نفوذ اخوان مسلمین و سلفی ها قرار داشته باشند که میدونین البته مخالف شیعه گری هستند و ایران رو دشمن مسلکی و مذهبی و سیاسی خودشون میدونن. بنابراین جمهوری اسلامی نمیدونه که واقعا با این بهار عربی چه کار کنه. در مورد سوریه و بحرین هم مسائل جداگونه هستند. در سوریه جمهوری اسلامی سعی میکنه تنها دوست و متفق خودش رو در کشورهای عرب حفظ بکنه. اگر سوریه از دست بره، دسترسی جمهوری اسلامی به لبنان هم قطع میشه، پایان کار حزب الله در لبنان خواهد بود. در بحرین جمهوری اسلامی سعی میکنه که با به عهده گرفتن رهبری شیعیان بحرین برای عربستان سعودی که متفق اصلی ایالات متحده در منطقه است، دردسر ایجاد کنه. و یک سیاست پیچیده است. در این حال همونطور که میدونین جمهوری اسلامی خودش تقسیم شده است. از یک طرف میخواد به عنوان یک کشور و یک ملت عمل بکنه و از طرف دیگه میخواد به صورت یک انقلاب عمل بکنه و در نتیجه در هیچ زمینه مهمی نمیتونه دارای یک استراتژی مشخص باشه.
اما بیشک روابط با دو کشور چین و روسیه به عنوان قدرت‌های جهانی حامی ایران در سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. اگرچه تا کنون هر دو کشور قدرتمند چین و روسیه به 4 قطعنامه تنبیهی سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران رأی مثبت دادند، اما جمهوری اسلامی در سال 1390 با تکیه اقتصادی بر چین و تکیه سیاسی بر روسیه جدال‌های بین‌المللی را با پشتوانه این دو کشور دنبال کرد. علی گرانمایه، استاد روابط بین‌الملل در لندن، درباره نگاه ایران به روسیه و چین در سالی که گذشت اینگونه توضیح می‌دهد.
سیاست خارجی ایران نسبت به دو کشور روسیه و چین، تأکید بر همکاری با این کشورها، اظهار رضایت از سیاست این کشورها در منطقه خاورمیانه، ابراز اعتماد بیش از گذشته به این کشورها و همینطور نشان دادن هماهنگی در مسائل منطقه با این دو کشور. در مورد رضایت از سیاست این کشورها، باید به خودداری دو کشور از تأیید سیاست غرب در مورد مسئله اتمی ایران و تشدید مجازات های ایران باید بهش اشاره کرد و همینطور رضایت ایران رو باید در مورد مخالفت چین و روسیه با قطعنامه‌ای که در مورد سوریه در شورای امنیت صادر شده بود مطرح کرد.
اما بررسی سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین محور پایانی این بحث خواهد بود. جدایی از موضع‌گیری‌های متفاوت چند کشور از این دو قاره، اما روابط ایران با این دو منطقه از تنش کمتری و بعضاً با ثبات بیشتری همراه بود. با سرنگونی رژیم‌های مصر، تونس و لیبی در بهار عربی، ایران با حمایت از اعتراض‌های مردمی این کشورها سعی بر حضور و تأثیرگذاری بر جریانات اسلامی این مناطق داشت. از سوی دیگر در قاره آمریکا، ادامه تعمیق روابط همه جانبه اقتصادی و سیاسی با رژیم‌های چپگرا از عمده محورهای سیاست خارجی ایران بود. سعید شروینی، تحلیلگر مسائل کشورهای آمریکای لاتین، درباره نگاه دولت ایران به کشورهای این منطقه در سال 1390 به رادیو فردا گفت:
روابط ایران با آمریکای لاتین در سالی که گذشت تقریبا از یک ثبات نسبی برخوردار بود، ولی برخی عقب گشت ها هم در این روابط ما شاهدش بودیم، به خصوص با کشور عمده و بزرگ آمریکای لاتین در اون روابط گرم سابق برقرار نبود. برزیلیا در دو مقطع دو تا موازی رو گرفتن که قبلا همچین موازی نداشتن، از جمله در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر. و چند ماه بعدم وزیر خارجه برزیل اعلام کرد که نگرانی‌های بین‌المللی آنچنان هم غیر موجه نیست و ایران باید روشنگری بکنه. با همه احوال خب حجم مبادلات و تجارت اقتصادی با این کشور باقی موند. در مورد سایر کشورهای چپگرای آمریکایی لاتین که تو با ایران رابطه داشتن، از جمله ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه، اوروگوئه، روابط برقرار موند. به خصوص در مورد تحریم ها ایران سعی کرد که کماکان از امکانات ونزوئلا استفاده بکنه، امکانات بانکیش. سفر آقای احمدی نژاد در شهریور گذشته تا حدودی به این مناسبات این مقدار اوج داد و در این حال این انتقاد هم همچنان باقی بود ظرف سال گذشته که موقعی که ایران در محیط طبیعی خودش در منطقه اون کشورای همسایش نمیتونه روابط اقتصادی و سیاسی منظم و منسجم و موزونی برقرار کنه، واقعا چه دلیلی داره که این همه تمرکز بشه روی کشورهای دوردستی که آنچنان به لحاظ همپیوندی و تلفیق با اقتصاد و سیاست ایران نمیتونن کمک های استراتژیکی هم بکنن.
پرونده سیاست خارجی ایران در سال 1390 در حالی بسته شد که بسیاری از چالش‌های این سیاست در سال 1391 همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران خواهد بود و در رأس آن چشم‌های جهانی به سرانجام پرونده هسته‌ای ایران دوخته شده است، سرانجامی که نتیجه آن هر چه که باشد به سیاست خارجی ایران در سال 1391 بستگی دارد.